بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لكن الشهيد في الدروس قال في تملك المبيء بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلاف. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه قبل مسئله‌ای که شروع کردیم موضوعش این بود که آیا مبیع مثلا ملک مشتری می شود به خود عقد، کما اینکه مشهور نظرشون این بود، یا اینکه ملکیت متوقف بر انقضاء خیار است، یعنی تا وقتی که انقضاء خیار اتفاق نیفته مثلا مشتری مالک مبیع نمیشه. عرض کردیم مشهور معتقدن که مبیع به ملکیت مشتری در میاد به واسطه عقد، و ثمره وجود خیار هم این است که ملکیت به سبب قدرت ذل خیار بر این که رفع بکنه سبب ملکیت رو متزلزل میشه. در واقع اثر خیار تزلزل ملکیت است، و خیار یه حقی است برای صاحب خیار در مورد اون چه که طرف مقابل اون رو مالکه. اما در مقابل مرحوم محقق هلدی و جماعتی اینا حکایت کردن از شیخ طوسی که ایشون معتقد است که ملکیت بعد از عقد متوقف بر انقضاء خیاره، یعنی باید انقضاء خیار بشود تا ملکیت بیاد، و اطلاق کلام محکی از شیخ طوسی اون صورتی رو که خیار مشتری، خیار مختص جناب مشتری باشه رو نیز میگیره، یعنی حتی اون صورتی رو که فقط مشتری خیار داره اون صورت رو هم شامل میشه. علامه در تحریر تصریح کرده بود که کلام شیخ شامل این صورت اختصاص خیار به مشتری هم میشه. خب اینا حرفایی بود که ما در جلسه گذشته عرض کردیم. این لاکنی که امروز میخوایم واردش بشیم در واقع میخواد بگه که عرض کنم مرحوم شهید اول در دروس عبارتش نشون میده که مرحوم شیخ طوسی در مورد صورتی که خیار مختص مشتری باشه حرفش این نیست. یعنی این که ما گفتیم اطلاق کلام شیخ شامل خیار مختص مشتری میشه، تحریرم تصریح کرده، این رو جناب شهید اول باش موافق نیست. حالا بیان جناب شهید اول چیه؟ شهید اول دوستان فرموده در مورد تملک مبیع به عقد یا تملک مبیع بعد از خیار، که حالا بعضیا قائل به کشف هستن برای بعد از خیار، برخی قائل به نقل هستن، اینا اختلاف نظره. یه عده معتقدن که مبیع به واسطه عقد تملک پیدا میکنه، یه عده میگن نه بعد از خیار تملک پیدا میکنه. اونایی هم که قائلن بعد از خیار تملک پیدا میکنه دو دستن، برخیشون قائل به کشفن، یعنی بعد از انقضاء خیار کشف می شود ملکیت از ابتداء عقد. برخیشون هم نه، قائل به نقلن، میگن خود انقضاء خیار است که این نقل و انتقال بعدش ایجاد میشه، نه اینکه انقضاء خیار کشف بکنه از ملکیت از ابتداء. این عرض کنم اختلافی که جناب شهید اول اینجا نقل کرده اون اختلاف رو. بعد می‌فرماید که مأخذ و دلیل طرفین اینه، اونایی که قائل به تملک به عقدن، میگن خود عقد در واقع باعث نقل و انتقاله، حرفشون این است که ان الناقل العقد، اون چه باعث نقل و انتقال است خود عقده. فقط ممکنه شما بگید پس نقش خیار اینجا چیه؟ اینا حرفشون این است که قرض از وجود خیار جبران است برای ذوالخیار. یعنی مثلا مشکلی یا شرط خیاری که برای ذوالخیار اتفاق افتاده با خیار براش جبران میشه، یعنی حق او رو داریم بهش میدیم. این جبران برای ذوالخیار هم هیچ منافاتی با ملکیت متزلزل برای طرف مقابل نداره. میتونه طرف مقابل ملکیت متزلزل داشته باشه، در عین حال عرض کنم خدمت شما برای ذوالخیار هم به واسطه اعمال خیار و حق خیاری که بهش دادیم اون مشکلش مثلا جبران بشه. و لذا این ملکیت هیچ منافاتی با وجود خیار نداره و خود عقد سبب نقل و انتقاله. در مقابل اونایی که قائل به عدم تملک به عقدن و معتقدن که انقضاء خیار سبب نقل و انتقاله، اینا حرفشون اینه، اینا میگن غایت ملک، هدف ملک، غرض از ملک این است که مالک بتونه تصرف بکنه. ملکیتی که بیاد اما مالک نتونه تصرف بکنه، این که ملکیت نیست که. پس غرض از ملک، هدف از ملک این است که مالک بتونه تصرف کنه و در زمان خیار تصرف برای این آقا ممتنعه. اینو سابقا عرض کردیم که اگر مثلا بایع خیار داشته باشه، در زمان خیار بایع مشتری نمیتونه توی مبیع تصرف بکنه، چون تصرف مشتری در مبیع عرض کنم باعث تضییع حق ذوالخیار است. روی این حساب که تصرف در زمان خیار ممتنعه و غایت ملک هم همین است که مالک بتونه تصرف بکنه، پس در واقع باید بگیم ملکیتی اینجا در زمان عقد اتفاق نمیفته، در زمانی که خیار هنوز وجود دارد. بعد در ادامه مرحوم شهید در دروس میفرماید چه بسا شیخ طوسی قاطع شده به این که در صورتی که خیار مختص خود مشتری باشد و بایع خیار نداشته باشه، مشتری در زمان خیار مالک مبیع میشه، ملکیت مشتری دیگه متوقف بر انقضاء زمان خیار نیست. چرا؟ عرض کردم اون دلیلی که آقایون آوردن برای عدم تملک به عقد، یعنی اونایی که قائل به عدم تملک به عقد هستن، حرفشون این است که غایت ملک تصرف است، تصرف هم در زمان خیار ممتنعه. ما عرض میکنیم این دلیل در صورتی که خیار اختصاص داشته باشد به آقای مشتری نمیاد. چرا؟ چون اگر خیار مال بایع بود به مشتری میگفتیم تو نمیتونی تصرف کنی در مبیع، چون تصرف تو در مبیع با عرض کنم حق آقای بایع که خیار داره و میتونه مبیع رو برگردونه تناسب نداره، جور در نمیاد، چون حق او ضایع میشه. اما اگر بایع خیار نداره، خود مشتری خیار داره، حالا مشتری هم میخواد تو مبیع تصرف بکنه، خب ما نمیتونیم به مشتری ذوالخیار در جایی که بایع خیار نداره بگیم تصرف تو در مبیع جایز نیست، چون خیار مال خودشه، مبیع هم در اختیار خودشه، لذا تصرف او مشکل نداره، اون تصرفش باعث تضییع حق دیگری نخواهد بود. عرض کنم خدمت شما این تا اینجا. البته بعدش جناب شهید اول می‌فرماید ظاهر کلام ابن جنید این است که ملکیت متوقف بر انقضاء خیار است و این حرف ابن جنید رو گویا جناب شهید اول در مقابل حرف شیخ طوسی بیان کرده و ظاهرش این است که می‌خواد بگه ابن جنید حتی در جایی که خیار مختص مشتری هم باشد باز معتقد به این است که ملکیت متوقف بر انقضاء خیار هست. این تمام عبارت جناب شهید اول در دروس که تو کتابتون نقل شده. جناب شیخ انصاری می فرماید این کلام جناب عرض کنم خدمت شما شیخ شهید اول در دروس از دو جهت گواهی میده بر عدم توقف ملکیت مشتری بر انقضاء خیار نزد جناب شیخ. یکی از این جهت که سطر اول همین صفحه 161 فرمود ربما قطع الشیخ به ملک المشتری از اختص الخیار، دیگه صراحتا گفته شیخ قاطعانه قائل به ملکیت شده در زمانی که خیار مال آقای مشتری باشد و بایع خیار نداشته باشه. یکی هم از جهت اون مأخذ و دلیلی که کسانی که قائل به عدم تملک به عقد هستن آوردن. سطر آخر صفحه قبل ایشون دلیل این آقایون رو اینجوری بیان کرد که غایت ملک تصرفی است که اون ممتنع در زمان خیار، و ما عرض کردیم این دلیل در مورد جایی که خیار مختص مشتری باشه نمیاد. چرا؟ چون اگر خیار برای بایع می بود میگفتیم مشتری تو مبیع نمیتونه تصرف کنه، کما اینکه سابقا هم گذشت. اما وقتی خیار برای خود مشتری است، مشتری هم میخواد تو مبیع تصرف کنه، تصرف مشتری در مبیع که مشکلی نخواهد داشت، حق کسی رو ضایع نمیکنه. لذا این دلیل در اینجا نمیتونه بیاد. لذا جناب شیخ انصاری میفرماید کلام شهید اول از دو جهت، هم اون ربما قطع الشیخ به ملک المشتری اذا اختص الخیار، هم اون ان غایت الملک التصرف الممتنع فی زمان الخیار، از هر دو جهت شهادت میده، گواهی میده بر عدم توقف ملک مشتری بر انقضاء خیار نزد جناب شیخ انصاری. البته ایشون میفرماید اگر ما اون مأخذ رو در نظر بگیریم، یعنی اون ان غایت الملک التصرف الممتنع فی زمان الخیار رو در نظر بگیریم، خب اون عبارت به ما میفهمونه که عرض کنم حتی از جانب غیر شیخ هم هیچ اختلافی نیست، یعنی مثل خود شیخ دیگران هم غیر شیخ هم همه قبول دارن که اگر مشتری خیار داشته باشه و بایع خیار نداشته باشه، طبیعتاً اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که ملکیت متوقفه بر انقضاء خیار، چون اون دلیل اینجا نمیاد. یعنی اونایی که قائل به عدم تملک به عقدن دلیلشون این بود، این دلیل هم که در ما نحنفیم وجود نداره. پس همه در اینجا متفق القولن. البته این متفق القول بودن با کلام ابن جنید جور در نمیاد. این که جناب شهید اول کلام ابن جنید رو در مقابل شیخ آورده، ظاهرش این است که ابن جنید میخواد بگه حتی در فرض اختصاص خیار به مشتری، در اونجا هم ما معتقدیم باز ملکیت متوقف بر انقضاء خیار هست. نهایتا با توجه به این که نقل جناب شیخ شهید در دروس با اون چه که ما قبلش از محقق و جماعتی و تحریر نقل کردیم جور در نمیاد، چون قبل از لکن نشهید میگفتیم اطلاق کلام آقایون شامل صورتی که خیار اختصاص به مشتری داشته باشه را هم میگیره، یعنی شامل اون هم میشه، و لذا در اونجا هم باید بگیم ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره. اما شهید تصریح کرد که شیخ توسی قائل به این مسئله نیست و معتقد است به ملکیت مشتری در زمان خیار مختص خود مشتری. برای اینکه این تفاوت حل بشه و ما نهایتا نظر جناب شیخ توسی رو بفهمیم، لازمه که حتما کلام خود شیخ توسی در خلاف و کلام شیخ توسی در مبسوط رو براتون نقل بکنیم تا معلوم بشه نظر ایشون چیه. این مقدار عبارت رو بخونیم. لکن الشهید فی الدروس قال فی تملک المبیع بالعقد او بعد الخیار به معنی الکشف او النقل خلافون. این لکن استدراک از اون حرف قبلیست. عرض کردم تو اون عبارت قبلی از کلام اون آقایون، بلکه صریح تحریر این بود که شیخ توسی حتی در صورت خیار مختص مشتری هم میخواد بگه ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره. حالا با لکن بر میگرده، میخواد بگه عبارت شهید در دروس این نیست. لکن الشهید فی الدروس قال فی تملک المبیع بالعقد. آیا تملک می شود مبیع برای مشتری به واسطه خود عقد، یا نه تملک می شود مبیع بعد الخیار، یعنی بعد از انقضاء خیار؟ حالا این کسانی که بعد از خیار قائلن، خودشون بعضیاشون کشفیان بعضیاشون نقلی، به معنی الکشف که بگیم انقضاء خیار کشف میکنه از نقل و انتقال از ابتدا، یا نه به معنی نقل به این معنا که بگیم خود انقضاء خیار سبب نقل و انتقال است، خلافون. در این که آیا به عقد تملک پیدا میکنه یا بعد الخیار اختلاف نظره. مأخذه، مأخذ یعنی دلیل، مأخذ به معنای دلیله. این ان الناقل، عرض کنم خدمت شما کنارش بنویسید دلیل تملک به عقد، دلیل تملک به عقد، ان الناقل العقد، اونایی که قائل به تملک به عقد هستن معتقدند که اونی که نقل دهنده است و باعث نقل و انتقال خود عقده. ول قرض من الخيار الاستدراک، اگر یک کسی بپرسه پس نقش خیار چیه، ایشون میفرماد قرض از خیار استدراک و جبران است، یعنی جبران مثلا اون ضرری که آقای ذوالخیار کرده. و هو لا ينافي الملك، این استدراک هم که منافاتی با ملکیت متزلزل آقای مشتری ندارد. خب این دلیل کسانی که قائل به تملک به عقدن. و ان نقایت الملک، این ان نقایت الملک کنارش بنویسید دلیل عدم تملک به عقد، یعنی دلیل کسانی که قائل به این هستن که ملکیت بعد از انقضاء خیار میاد. اینا حرفشون چیه؟ اینا حرفشون این است که قایت الملک التصرف، قایت ملک، هدف ملک، غرض از ملک این است که انسان بتونه تصرف کنه. ولی اگه نتونه تصرف کنه چه ملکیتی؟ این ملکیت چه به درد میخوره؟ یه چیزی به درد نخوره. پس قایت ملک تصرف، این تصرف هم الممتنع فی زمان الخیار، در زمان خیار هم که تصرف ممتنع، وقتی تصرف ممتنع شد معلوم شه ملکیت هم در زمان خیار نیامده. اینم عرض کنم دلیل کسانی که قائل به عدم تملک به عقد هم. و ربما قطع الشیخ به ملک المشتری از اختص الخیار، و چه بسا قاطع شده، جازم شده جناب شیخ طوسی به ملکیت مشتری زمانی که این خیار اختصاص به مشتری دارد. یعنی اگر خیار مختص مشتری باشه، بایع خیار نداشته باشه، اینجا دیگه مشتری مالک هست. و ظاهر ابن الجنید توقف الملک على انقضاء الخيار، اما چه کنیم، ظاهر کلام ابن جنید این است که ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره، که این ظاهرش این است که حتی در صورتی که خیار مختص مشتری باشه باز هم ملکیت متوقف بر انقضاء خیار، انگار ابن جنید میخواد بگه هست. خب تا اینجا عبارت شهید اول در دروس تمام شد. جناب شیخ انصاری می‌فرماید فإن فی هذا الكلام شهادة من وجهین، در این کلام جناب شهید اول در دروس در واقع از دو جهت داره شهادت میده. شهادت از دو وجه هست، بر چی؟ فإن فی هذا الكلام شهادة من وجهین على عدم توقف ملک المشتری على انقضاء خیاری عند الشیخ، یعنی شیخ قائل بر توقف ملک مشتری بر انقضاء خیار نیست. خب اون دو جهتی که ایشون میگه کجاست؟ یک، همین ربما قطع الشیخ به ملک المشتری از اختص الخیار، این که دیگه صریحه، یعنی ایشون ادعاش این است که شیخ قاطع شده به ملکیت مشتری زمانی که خیار مختص خود مشتری است. یکی هم اون تعلیلی که آخر صفحه قبل اوورد، ان قایت الملک التصرف الممتنع فی زمان الخیار، که این تعلیل در مورد صورتی که خیار اختصاص به مشتری داشته باشد نمیاد. چرا؟ چون عرض کردم تصرف در صورتی در زمان خیار ممتنعه که مثلا مشتری بخواد تصرف کنه در مبیع در زمان خیار بایع، ولی در زمان خیار خودش که تصرف اشکالی نداره، اون باعث تضییع حق دیگری نیست. اینو سابقا از مطالب قبلی هم در اومد. بل المأخذ المذکور، بلکه اون دلیل عرض کنم ذکر شده در کلام جناب شهید در دروز که فرمود ان قایت الملک التصرف الممتنع فی زمان الخیار، اگر ما اون دلیل رو در نظر بگیریم، این دلیل صریح فی عدم الخلاف من غیر الشیخ ایضا، نه فقط شیخ بلکه دیگران هم نظرشون همینه که اگر خیار مختص مشتری باشه ملکیت منتقل شده. چرا؟ چون این دلیلی که این آقایون آوردن مال اینجا نیست، این دلیل مال وقتی است که خیار مال طرف مقابل باشه، مال بایع باشه، و الا مشتری اگر خیار داشته باشه که تصرفش ممتنع نیست که بخواد به واسطه ممتنع بودن تصرف شما بگید ملکیت نیامده. لکن ینافیه جعل قول ابن الجنید مقابلا لقول الشیخ، البته با این عدم خلاف تنافی دارد، این که جناب شهید اول قرار داد قول ابن جنید رو در مقابل قول شیخ، این نشان میده لااقل ابن جنید با این قضیه موافق نیست، که در زمان خیار مختص مشتری عرض کنم خدمت شما ملکیت منتقل نمی شود. نه ایشون می فرماید بله ملکیت منتقل می شود، نه ایشون معتقد، ابن جنید معتقد ملکیت حتی در زمان خیار مختص مشتری هم منتقل نمی شه و متوقف بر عرض کنم انقضاء خیاره. این عرض کنم خدمت شما فرمایش ایشون. لذا برای این که معلوم بشه کلام شیخ چیه، چون کلام شیخ در عبارت شهید در دروس یه جور بود، در قبلش یه جور دیگه انگار فهمیده شد، ایشون می‌فرماد و لازم نقل و کلام شیخ قدس سر فی الخلاف و المبسوط. لازم ما کلام شیخ در مبسوط و در خلاف رو ببینیم دقیقاً چیه تا بعد بتونیم نظر نهایی بدیم که نظر شیخ چی بوده. خب کلام جناب شیخ در خلاف رو ایشون ابتداعا نقل میکنه، ما انشالله بتونیم در این جلسه فقط کلام خلاف رو بیان کنیم و فرمایش شیخ رو در موردش بگیم. عرض کنم انشالله بحثمون امروز تمامه. جناب شیخ در خلاف اینطور حکایت شده ازش که ایشون فرموده عقد به نفس ایجاب و قبول ثابته، یعنی وقتی ایجاب توسط موجب اتفاق افتاد، قبول توسط قابل اتفاق افتاد، عقد ثابته. حالا این عقدی که اتفاق افتاده اگر عقد مطلق باشه، مطلق باشه یعنی شرط خیار توش نشده باشه، یعنی بدون شرط خیار عقد خونده باشن، اینجا وقتی افتراق از مجلس حاصل می شود یعنی خیار مجلس دیگه وجود نداره، طبیعتاً عقد دیگه لازم میشه، چون خیار مجلس که وجود نداره، شرط خیارم که نکردن، فرضمون این است که خیار دیگری هم وجود نداره، دیگه عقد لازمه. اما اگر عقد مشروط باشه به خیار شرط، یعنی یه خیار شرطی وجود داشته باشه، اینجا دیگه با تفرقه از مجلس عقد لازم نمیشه، چون تفرقه از مجلس نهایتاً خیار مجلس رو از بین میبره، اما اون خیار شرط سر جای خودش باقی است. حالا اگر عقد مشروط به خیار شرط شد، اینجا خودش دو صورت داره. اگر خیار مال بایع باشه با مشتری، یا لااقل مال بایع باشه ولو مشتری هم خیار نداشته باشه، اگر خیار برای طرفین باشد یا برای بایع به تنهایی باشه، ایشون حکم کرده در خلاف که در این صورت وقتی خیار منقضی بشود، اون وقت مشتری به همون عقد متقدم مالک میشه. خوب دقت کنید، تعبیر جناب شیخ طوسی در خلاف اینه، میگه فاذا انقضى الخيار ملک المشتری بالعقد المتقدم، که حالا بعدن ایشون از این کلمه بالعقد المتقدم انگار میخواد استفاده بکنه که این عبارت ظاهر در کشف است، یعنی بعد از انقضاء خیار برای ما کشف میشه که با همون عقد متقدم این ملکیت حاصل شده برای مشتری. اما اگر خیار فقط برای مشتری باشه، یعنی بایع خیار نداشته باشه، اینجا زال ملک البایع عن الملک به نفس العقد، ملکیت بایع از مبیع به واسطه نفس عقد زائل میشه، یعنی بایع دیگه با این عقدی که خوند و خودش هم دیگه خیار نداره، ملکیتی عرض کنم نسبت به مبیع نداره. اما عرض کنم با اینکه بایع ملکیت نداره، ملکیتش زائل میشه، اما از این طرف مشتری هم مبیع بهش منتقل نمیشه تا وقت انقضاء خیار، یعنی مبیع هم باید صبر بکنه تا انقضاء خیار، بعد که انقضاء خیار اتفاق افتاد، بعدش عرض کنم آقای مشتری مالک میشه. البته مشتری فاذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد الاول، وقتی انقضاء خیار اتفاق افتاد مشتری مالک میشه به واسطه همون عقد اولی. باز ببینید اینجا میگه ملک المشتری بالعقد الاول، این که میگه بالعقد الاول، باز این عبارت رو جناب شیخ انصاری میخواد ازش استفاده بکنه که ظاهر در کشفه. ولذا بعد از عبارت جناب شیخ طوسی در خلاف جناب شیخ انصاری میفرماید که دو جای عبارت، حالا این دو جا رو البته من میگم، ایشون میفرماید ظاهر این کلام کشف، ما عرض کردیم از دو جا، یکی از این که فرمود فاذن قضا الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، یکی هم از این که فرمود فاذن قضا الخيار ملك المشتري بالعقد الاول، اینا ظاهر در کشف. فقط یه اشکالی اینجا ممکنه مطرح بشه و اون اشکال این است که عرض کنم خدمت شما، توی قسمت دوم که خیار فقط مال آقای مشتری است، جناب شیخ طوسی می‌فرماید که از طرفی عقد که اتفاق افتاد ملکیت آقای بایع زائل می‌شود از اون مبیع به نفس عقد، اما از اون طرف این مبیعی که از ملک آقای بایع خارج شده به ملک مشتری هم در نمیاد، منتقل به مشتری هم نمیشه تا وقت انقضاء خیار. این معناش این است که از زمان عقد تا زمان انقضاء خیار در واقع این مبیع بلا مالک باقی مونده، ملک بلا مالک، و ملک بلا مالک مشکلی است که در اینجا وجود داره. شیخ انصاری برای اینکه این مشکل رو حلش بکنه، عرض کنم به این شکل مشکل رو حل میکنه، میفرماید که این شبیه عقدی است که مشتری مثلا اصیل با بایع فضولی میخونه. خوب دقت کنید دوستان، در بحث مشتری اصیل و بایع عرض کنم فضولی، تو کتاب عرض کنم تو مکاسب تو قسمت بیع فضولی اینو اونجا مطرح کردن آقایون، مفصل شیخ انصاری بحث کرد که مشتری اصیل وقتی عقد رو با فضولی خوند ولو هنوز مالک اجازه نداده، اما عقد از طرف مشتری اصیل لازمه، و چون عقد از طرف مشتری اصیل لازمه پس مشتری اصیل دیگه نمیتونه این عرض کنم معامله رو به هم بزنه، با عقد اون مال از ملکیتش در واقع خارج شده. اما در این حال به ملک مالکی که فضولی از طرف او عقد رو خونده داخل نشده. ها؟ پس چه کار میکنیم؟ اونجا ما عرض کردیم که وقتی مالک که فضولی از طرف او عقد رو خونده اومد اجازه داد، این اجازه بنابر کشف میکند از اینکه از ابتدا این آقای مالک عرض کنم که اجازه داد ملکیتش بوده، اما ما خبر از اون ملکیت نداشتیم، خبر از اون ملکیت نداشتیم، به این معنا که عرض کنم اجازه آقای مالک کشف میکند از ملکیت از ابتدا. درست شد؟ در ما نحنفی هم همین جوره، یعنی در ما نحنفی هم بگیم ملک از آقای بایع زائل شده و به ملک آقای مشتری به حسب ظاهر داخل نشده، اما بعد که انقضاء خیار شد، انقضاء خیار کشف میکنه از ملکیت آقای مشتری از ابتدا، و چون از ابتدا مالک شده پس در واقع دیگه بقای ملک بلا مالک لازم نمیاد که کسی بخواد اینجا اشکال بکنه. این عرض کنم تا اینجا. پس ما تا اینجا تو عبارت خلاف یک احتمال رو مطرح کردیم که مراد ایشون از عرض کنم خدمت شما عبارتش این باشه که عرض کنم توقف دارد ملکیت بر انقضاء خیار به نحو کشف، یعنی ملکیت بعد الخیار میاد اما به نحو کشف. یه احتمال دومی رو هم در عبارت خلاف جناب شیخ انصاری مطرح میکنه و اون احتمال این است که بگیم اساساً ایشون همون حرف مشهور رو میخواد بزنه، یعنی ایشون نمیخواد بگه ملکیت بعد از انقضاء خیار میاد، نه، از ابتدا رسماً ملکیت برای مشتری وجود داره، اما اون ملکیتی که وجود داره ملکیت متزلزل است نه ملکیت لازم. در واقع ایشون نفی ملکیت لازم میکنه، کار به ملکیت متزلزل نداره، ملکیت متزلزل رو معتقده بهش، و اگر این رو بخواد بگه طبیعتاً دیگه حرفش با حرف مشهور یکی خواهد شد. و جناب شهید اول در غایت المرادم عبارتی داره که از اون عبارتم همین احتمال تأیید میشه. اجازه بدید اون عبارت رو هم رو خوندن عبارت براتون عرض خواهم کرد. قال فی محکی الخلاف، جناب شیخ طوسی در محکی خلاف در اونچه حکایت شده از کتاب خلاف ایشون اینطور فرموده که العقد یثبت به نفس الایجاب و القبول، عقد ثابت می شود به نفس ایجاب و قبول. فان کان مطلقا، اگر عقدمون مطلق باشه، ضمیر کانه رو بزنید به عقد. عقد مطلق باشه یعنی چی؟ یعنی عقد توش شرط خیار نشده باشه. اگر بدون شرط خیار عقد خونده شد، فانه یلزم بالافتراق بالابدان، این عقد لازم می شود به واسطه افتراق به ابدان. افتراق به ابدان یعنی وقتی بدنشون از مجلس افتراق پیدا کرد، یعنی افتراق از مجلس حاصل شد. خلاصه خیار مجلس که از بین رفت با افتراق از مجلس، طبیعتاً دیگه عقد لازمه. خب این روشنه. و ان کان مشروطن، اما اگر عقد مشروط باشه، مشروط باشه یعنی چی؟ یعنی شرط خیار توش باشه، یلزم و این عقد بنقضاء شرط. وقتی عقد لازم می شود که شرط ما که خیار باشه منقضی بشه. شرط که منقضی بشه یعنی چی؟ یعنی دیگه خیاری وجود نداشته باشه، زمان خیار تمام بشه. فان کان شرط لهما او للبائع، اگر شرط و خیار مال هر دو باشه یا مال فقط بائع باشه، یعنی خلاصه بائع خیار داره، حالا میخواد مشتری داشته باشه میخواد نداشته باشه، اگر اینجور باشه، فاذن غزل خیار ملک المشتری بالعقد المتقدم، اگر خیار منقضی شد اون وقت مشتری مالک میشه، اما ملک بالعقد المتقدم. بالعقد المتقدم یعنی عرض کنم خدمت شما با همون عقد سابق در واقع مالک میشه، که این عرض کردیم ظاهرش کشفه. لکن بله، و ان کان الخيار للمشتری وحده، اما اگر خیار فقط برای مشتری باشه، یعنی بایه خیار نداشته باشه، زال ملک البائع عن الملک به نفس العقد، اینجا ملکیت بایه از مبی عن الملک یعنی عن المبی به نفس عقد زائل میشه، یعنی دیگه بایه ملکیتی ندارد. خب حالا از ملک بایه خارج شده، آیا به ملک مشتری داخل شده؟ ایشون میگه لکنه لم ینتقل الى المشتری حتی ینقضی الخیار، لکن منتقل به مشتری هم نشده تا وقتی که عرض کنم خیار منقضی بشه. فان انقضى الخیار، وقتی خیار منقضی شد، ملک المشتری بالعقد الاول. باز ببینید میگه مشتری مالک میشه بعد از انقضاء خیار به همون عقد اول، که به همون عقد اول ظاهرش این است که در واقع انقضاء خیار کشف میکنه از نقل و انتقال از زمان همون عقد ابتدایی. این تمام کلام جناب شیخ طوسی در خلاف. شیخ انصاری میفرماید و ظاهر هذا الكلام، ظاهر این عبارت کماقیل هو الکشف، کما اینکه بعضی هم گفتن مثل شهید در مسالک، ظاهرش کشفه. از کجاش کشف رو میفهمیم؟ ما عرض کردیم از دو عبارت، یکی این که فرمود فاذن قضى الخيار ملک المشتری بالعقد المتقدم، یکی هم آخر عبارت که فرمود ملک المشتری بالعقد الاول، که این بالعقد المتقدم بالعقد الاول ظاهرش این است که در واقع انقضاء خیار کشف میکنه از ملکیت، اما ملکیت به همون عقد سابق. فعین ازن، حالا ایشون میخواد عرض کنم بره سراغ جواب اون اشکال که چطور میشه در زمانی که مشتری خیار داره بایه خیار نداره، مال از ملک بایه در میاد اما به ملک مشتری هم داخل نمیشود. ایشون میفرماد، البته حالا ایشون پاسخی که داده یه مقداری به نظر میرسه به هم ریخته است، اما علی‌ایال مطلب روشنه. فعین ازن یعنی حالا که ما قائل به کشف شدیم، استظهارمون از عبارت جناب شیخ طوسی در خلاف کشف شد، یمکن الجمع بین زوال ملک البایه، ممکن است ما جمع بکنیم بین زوال ملک بایه، یعنی اینکه ایشون فرمود زال ملک البایه عن الملک به نفس العقد، بین این زوال ملک بایه به چه معنا؟ به معنا عدم حق للبایه بعد العقد، بعد ذلك یعنی بعد العقد فی المبی، به این معنا که حقی وجود ندارد برای آقای بایه بعد از عقد در مبیع. بعد از عقد دیگه تو مبیع حقی نداره، ملکش زائل شده، به این معنا. نظیر لزوم عقد من طرف الاصیل اذا وقع مع الفضولی، نظیر این که عقد لازم شده از طرف مثلا مشتری اصیل زمانی که مشتری اصیل عقد رو داره با فضولی انجام میده، اذا وقع العقد مع الفضولی. خب بین این زوال ملک بایع ممکنه ما جمع بکنیم بین زوال ملک بایع و بین عدم انتقاله الی المشتری به حسب الظاهر. از این طرف ملک بایع زائل شده، از این طرف منتقل به مشتری به حسب ظاهر نشده، حتی ینقضی خیاره تا وقتی که خیارش منقضی بشه. فاذا انقضا وقتی خیارش منقضی شد ملک، اون وقت مشتری مالک میشه به سبب العقد الاول، به سبب عقد اول به معنا کشف الانقضاء عنه. ببینید این به سبب عقد اول رو ایشون معنا میکنه به معنای کشف انقضاء از مالک بودن مشتری. فیسیر و انقضاء الخیار للمشتری نظیر و اجازت عقد فضولی، در واقع انقضاء خیار برای مشتری نظیر اجازه عقد فضولی است، اونجایی که مالک میاد عقد فضولی رو اجازه میده، البته بنابر کشف. اگر اونجا ما قائل به کشف شدیم اینم میشه مثل همون. ولذا با این بیان در واقع ملکیت مشتری از ابتدا بوده اما ما خبر نداشتیم، کاشف نیامده بود، دقت میکنین؟ ولذا ایشون میفهمد ولا یرد و حین اذن علیه، عرض کنم بنابر کشف بر کلام جناب شیخ دیگه وارد نیست این اشکال که یک کسی بگه ان لازم منه بقاء الملک بلا مالک، که ملک بدون مالک باقی میمونه. و حاصل هذا القول ان الخيار يوجب تزلزل الملک، حاصل این قول این است که خیار موجب تزلزل ملک، یعنی ملکیت برای مشتری در واقع وجود داره، انقضاء خیار کشف میکنه از وجود این ملکیت، فقط این ملکیت متزلزله. باید ببینیم آیا اون انقضاء خیار اتفاق میفته یا نه قبلش اعمال خیار میشه. تمام اون چه تا به حال گفتیم یک احتمال در کلام شیخ طوسی در خلاف بود که ما احتمال دادیم مراد ایشون، عرض کنم خدمت شما، ملکیت بعد از انقضاء خیار به نحو کشف باشه. ایشون می‌فرماید و یمکن حمله ایضا علی اراده الملک لازم الذی لا حق ولا علاقه لمالکه السابق فیه فوافق المشهور. ممکنه ما کلام شیخ طوسی در خلاف رو حمل بکنیم همچنین، یعنی مثل اون حمله قبلی، ممکنه بر اینم حمل بکنیم. بر چی؟ بر این که اراده کرده جناب شیخ طوسی ملک لازم را، یعنی مرادش این است که ملک لازم بعد از انقضاء خیار میاد، همون ملک لازمی که حق و علاقه ای برای مالک سابق دیگه باقی نمیمونه. یعنی وقتی ملکیت مبیع کامل منتقل می شود به آقای مشتری به گونه ای که دیگه مالک سابق که بایع باشه هیچ حقی توش نداشته باشه، که انقضاء خیار بیاد. خب اگر این رو ایشون بخواد بگه فوافق المشهور، دیگه میشه موافق کلام مشهور، یعنی مطابق کلام مشهور میشه. و لذا رو همین حساب، این لذا در واقع یک قرینه ایست برای همین حمل، میگه لذا یعنی چون کلام شیخ صریح نیست در مخالفت با مشهور، عبر فی غایت المراد، تعبیر کرده جناب شهید اول در غایت المراد به قوله و یلوح من کلام شیخ توقف الملک علی انقضاء الخیار. ببینید این کلمه یلوح یعنی ظاهره، یعنی اشعار دارد کلام شیخ بر این که ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره. ببینید تو کلام جناب شیخ شهید اول در غایت المراد ایشون صراحتن عرض کنم نسبت نداد به شیخ، عرض کنم خدمت شما، طوسی، گفت یلوهو، ولذا میگه ولم ینسب، نسبت نداد غایت المراد ذالک، یعنی این توقف ملک بر انقضاء خیار رو، الیه یعنی به شیخ طوسی صریحاً با یلوهو آورد. این نشانه از این است که خود ایشونم محکم نبوده که حرف شیخ اینه، ولذا معلوم میشه احتمال اون حملی هم که ما گفتیم در عبارت ایشون وجود دارد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.